سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 بر وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شماستم. گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کردند. این را یک خبرنگار خبرگزاری دی پی در میدان هوایی اسلام آباد گزارش داده. با گزارش دی پی درخواست‌های اسکان مجدد این افغان‌ها تایید شده. در گزارش زمان دقیق پرواز آنها مشخص نیست. دی پی به نقل از منابع نوشته که این گروه شامل 52 تن می شود که قرار است در شهرهای هانوفر و برلین منتقل شوند. تا کنون تنها افغان‌هایی که بر اساس برنامه فدرال اسکان مجدد تعیین شدند و ویزا گرفتند از سوی حکومت جدید جرمنی اجازه سفر به آن کشور را دریافت کردند. مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفتند که در وضعیت اقتصادی دشوار به سر می‌برند و از جرمنی و دیگر کشورها انتظار دارند تا روند انتقالشان را سرعت بخشند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 70 شهروند افغانستان در جریان سال روان میلادی در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان مستقر در ناروی، به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتبر انجام شده.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته هم بالاتر خواهد بود.
مقدم افزود که سال گذشته 80 افغان در ایران اعدام شده بودند. اردوی پاکستان امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور دست کم 23 جنگجو را در نزدیکی مرز افغانستان کشتند. در بیانیه اردوی پاکستان آمده که این جنگجویان در دو عملیات هدفمند در ولسوالی کرم ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. این پس از آن است که یک هفته پیش در یک حمله انتحاری در اسلام آباد 12 نفر جان باختند. اردوی پاکستان گفته که جنگجویان کشته شده به طالبان پاکستانی یا گروه های وابسته به آن متعلق بودند. در بیانیه هند رقیب دیرینه پاکستان به حمایت از این جنگجویان متهم شده، اما اردوی پاکستان برای اثبات این ادعایش اسناد و شواهد ارائه نکرده. هند تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. یک افغان به جرم طرح‌ریزی حمله به نمایندگی از گروه دولت اسلامی معروف به داعش در روز انتخابات ایالات متحده چهارشنبه به 15 سال زندان محکوم شد. عبدالله حاجی‌زاده 19 ساله در ماه اپریل به تلاش برای خرید اسلحه و مهمات برای انجام حمله اعتراف کرد. حاجی‌زاده و یک همکارش نصیر احمد تویدی 28 ساله در اکتبر 24 در ایالت اوکلاهاما چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر دستگیر شدند. تویدی هم به جرمش اعتراف کرد، اما هنوز تاریخ برای صدور حکم محکمه در موردش تعیین نشده. و تیم الف کرکت افغانستان در سومین دیدارش در رقابت‌های 20 آوره جام آسیای جوانان هنگ کنگ را با تفاوت 24 دوش شکست داد. این بازی چهارشنبه در ورزشگاه کرکت دوحه برگزار شد. تیم الف کرکت افغانستان در 20 آور با از دست دادن 6 بازیکنش به تیم مقابل 141 دوش هدف تعیین کرد، اما هنگ کنگ در 20 آور تنها 116 دوش کرد. پیش از این کرکت بازان افغان در دیدار خود در اینجام در برابر بنگلادش شکست خوردند، اما در نخستین بازی سریلانکا را شکست دادند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به اولین جلسه از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. امروز در کنار شما هستیم تا در سفری به گذشته تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان را بررسی کنیم. این برنامه اختصاصی دارد به تدریس درس اول تاریخ صنف 11 هم. پس با ما همراه باشید تا درک عمیقی از ورود و گسترش اسلام در این سرزمین کهن به دست بیارید. درس اول موضوع در افغانستان و اسلام، اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام و ورود انتشار اسلام در افغانستان که شامل صفحات 38 کتاب درسی شما هست. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در این درس اهداف زیر را دنبال خواهید کرد: بررسی وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در آستانه ظهور اسلام، همچنان درک دلایل پذیرش سری اسلام در افغانستان و آشنایی با تاثیرات اسلام بر جامعه افغانستان و بررسی وضعیت کشور در دوره اموی ها. موضوعاتی هست که به این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب درس خود آغاز میکنیم. اوضاع عمومی افغانستان، مقارن ظهور اسلام. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که در این درس شما با شرایط افغانستان در آستانه ظهور اسلام و همچنان زمینه هایی که موجب تمایل مردم این سرزمین به دین اسلام شد آشنا میشیم و وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی اداره به شهر زیر هست. وضعیت سیاسی. خب در نیمه دوم قرن ششم میلادی، دوره یفتلی که زمان قدرت زیاد داشت به ضعف و افول دچار شد. یعنی در نیمه دوم قرن ششم میلادی بود که دولت یفتلی زمان که قدرت زیادی داشت چکار شد؟ به ضعف و سقوط دولت مواجه شد یا دچار شد. و مداخلات، همچنان گفته میتونه که مداخلات قدرت‌های خارجی از جمله ساسانیان ایران و ترک‌های ماورالنهر به تدریج در شمال غرب، شمال و شمال شرق افغانستان افزایش یافتند. کشور به ملوک الطائفی تقسیم شد و چندین حکومت محلی ایجاد گردید که از جمله از او حکومت های محلی میتونیم دودمان سوری نام بگیریم که در غور هسته، شیران در بامیان، رتبیلان در کابل، لاویک ها در غزنی و گردیز. این حکومت های محلی هستن. خب اوضاع اقتصادی و اجتماعی. خب گفته میتونه که رونق بیش از ظهور اسلام، درباره گفته میتونه که افغانستان بر سر راه تجارتی مشهور ابریشم قرار داشت و کاروانهای تجاری از چین و هند به ایران، عراق، ترکیه، کشورهای غربی و روم شرقی از ایران چیکار میکردن؟ از این مسیر عبور میکردن. شرایط طبیعی مانند زمین‌های زراعتی حاصلخیز، آب فراوان، هوای مساعد و نیروهای انسانی فعال زمینه اقتصادی مساعد فراهم کرده بود. وضعیت نابسامانی در آستانه ظهور اسلام. به دلیل فقدان مرکزیت سیاسی و اداری، حملات و چپاول‌های مکرر باعث ناامنی و خرابی اقتصادی شده بود که اکثریت مردم به زراعت و مالداری و پیشه‌وری مشغول بودند، اما بخشی از درآمد خود به رهبانان و خادمان عبادتگاه ها پرداخت می‌کردند و زمین‌های بسیاری از دهقان‌ها به مرور زمان به دست زمینداران بزرگ افتاده بود که این وضعیت موجب نابرابری اقتصادی شدید شده بود. درباره دین گفته می‌تونیم دین به عنوان عامل وحدت بخش جامعه در این دوره قدرت و جایگاه خود را از دست داده بود و موجب تفرقه شده بود. آیین زردشتی در مناطق غربی که تحت نفوذ سامانیان بود پیروان زیادی داشت و در مناطق مرکزی و شمالی آیین‌های بودایی و برهمنی رواج داشتند و آفتاب‌پرستی و همچنان بت‌پرستی نیز پیروانی داشتند. درباره همچنان گفتم میتونین که هر دین عبادتگاه‌ها و ادارات مخصوص خود را داشتند که در آنها تعداد زیادی رهبانان و خادمان مشغول به کار بودند. خب درباره زبان و فرهنگ میخوانیم. گفته میتونین که زبان و فرهنگ کشور به دلیل وجود سلسله جبال مرتفع به دره‌ها و وادی‌های متعدد تقسیم شده بود و هر منطقه زبان و لهجه خود دارا بود. خب علوم، گفته میتونین که بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتند. پس بین کدام سالها؟ بین سالهای 21 تا 40 قمری مردم افغانستان به چی دسترسی داشتن؟ به ریاضیات، نجوم و طب دسترسی داشتن و همچنان اینا با علوم یونانی، ساسانی و فلسفه هندی هم آشنا شده بودن. از جمله مشکلات اجتماعی گفته میتونین که نظام طبقاتی که شامل یعنی همون مردم رایی و رعیت بود، مردم دچار مشکلات متعددی شده بودن. و همچنان گفته میتونیم که اعتقاد به اصالت خون و نژاد تبعیض شدید ایجاد کرده بود. خانواده ها بنیاد مستحکمی نداشتند و زنان از حقوق انسانی محروم بودند. در چنین اوضاع بود که در چنین شرایط ناپایدار سیاسی بود که اجتماعی و اقتصادی بود که پیام اسلام به افغانستان رسید. یعنی در همین شرایط بود که پیام اسلام به افغانستان رسید و دین اسلام با تأکید بر یگانگی خداوند جل جلاله، برابری، عدالت، آزادی و برادری تحول عمیقی در جامعه ایجاد کرد. و نخستین گروه های مبلغان یا تبلیغگران اسلام در زمان خلافت خلیفه دوم در سال 22 قمری به افغانستان وارد شدند و زمین ساز تغییرات بزرگی شدند. پس میریم درباره ورود و انتشار اسلام در افغانستان میخوانیم. گفته میتونیم که ورود اسلام به افغانستان نقطه عطفی به یکی از مهمترین حوادث تاریخی کشور بود که این دین با ورود خود تحولات عمده در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آورده بود و به افغانستان هویت جدیدی بخشیده بود. انتشار اسلام، آغاز فتوحات، ورود مسلمانان به مناطق شرقی شبه جزیره عربستان به رهبری مصنا پسر حارث در سال 12 هجری آغاز شد و شهر هیره در ساحل غربی رودخانه فرات اولین فتحی بود که کلید دسترسی به بین النهرین را به مسلمانان داده بود. فتح ایران ساسانی طی یک دهه، گفته میتونیم که یک دهه مسلمانان موفق به فتح کامل ایران شدند و جنگ نهاوند در سال 21 هجری شهری در جنوب همدان هسته که به فتح الفتوح معروف هست، سپاه و دولت ساسانی به کلی شکست دادن که این پیروزی را ورود مجاهدان اسلام به خراسان باز کرد. ورود به افغانستان در سال 22 هجری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور حرکت به سمت افغانستان صادر کردند که با تصرف تپس در جنوب شرقی ایران مسلمانان به هرات وارد میشن و احتکار میکنن، هرات فتح میکنن و در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست که روند پیشروی برای مدت کند میشه، آهسته میشه، اما دوباره توسط عبدالله بن عامر از سر گرفته میشه و شهرهای مهم افغانستان از جمله هرات، فاریاب، تخار بلخ، جوزان و طالقان فتح میشن و عبدالرحمن بن سمره هست که مناطق جنوبی شامل سیستان، قندهار و غزنین فتح میکنه و به کابل حمله میکنه. مهاجرت اعراب همزمان، گفته میتونیم با فتوحات قبایل عرب به مناطق از افغانستان که شبه جزیره عرب شباهت داشت مهاجرت میکنن و ساکن میشن. خب درباره دلایل پیروزی مسلمانان میخوانیم. گفته میتونیم که یک از دلایل پیروزی مسلمانان چی بود؟ ایمان قوی اینا بود، یعنی ایمان به خدا، پیامبر و اسلام، قرآن و روز قیامت، روحیه قوی و انگیزه بالا برای جهاد و شهادت ایجاد کرد. یک از دلایل دیگر چی بود؟ همی تقسیم غنایم جنگی اینا بود، یعنی 4/5 غنایم به مجاهدان اختصاص میافت، یعنی برای مجاهدان میدادن که نیازهایشان را تامین میکردن و انگیزه جنگیدن افزایش میداد. و همچنان همراهی مردم محلی، مردم افغانستان به دلیل نارضایتی از نظام اشرافی از عدالت و مساوات اسلام استقبال میکردن و نبود حکومت واحد و پراکندگی نیروهای محلی فرصت مناسبی برای پیشروی مسلمانان ایجاد کرد که همچنان گفته میتونه که نبود یک قماندانه مرکزی، نبود یک فرماندهی یا قماندانه مرکزی یا فرماندهی واحد در میان مردمان محلی دفاع آنها در برابر سپاه اسلام ضعیف ساخت و برتری تمدن اسلامی، مردم کامل در کل، برنامه کامل زندگی در تعالیم اسلامی و نبود نظام اجتماعی قانع کننده در ادیان سابق مردم را به اسلام جذب کرد. خب به صورت یعنی نتیجه گفتم میتونه که این عوامل همراه با اراده قوی مسلمانان منجر به فتح مناطق مختلف افغانستان و پذیرش گسترش اسلام در سرزمین شد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که ما امروز خواندیم درباره افغانستان قبل از اسلام بود. گفته میتونیم که کشور درگیر بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بود و حکومت‌های محلی متعدد به اختلافات دینی اتحاد مردم چکار کرد؟ دشوار کرد. و همین بود که ورود اسلام شد. اسلام به عنوان دینی عدالت خواهانه و همچنان متحد کننده وارد افغانستان میشه و تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و فرهنگی میگذاره. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 4 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه پاسخ سوالات بده. سوال اول، چرا مردم افغانستان به اسلام گرایش پیدا کردن؟ آفرین، به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. پاسخ سه چی میشه؟ به دلیل اصول عدالت، یکتاپرستی و برابری در اسلام. سوال دوم، چگونه جاده ابریشم به اقتصاد افغانستان کمک کرد؟ آفرین، جاده ابریشم یعنی در کلی جاده گفتم میتونیم که افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. پس جاده ابریشم چیکار کرد؟ افغانستان به مرکز تجارت بین المللی تبدیل کرد. سوال سوم، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها چی بود؟ آفرین، علت اصلی نارضایتی مردم از اموی ها افزایش مالیات ها، بی‌عدالتی و همچنان تبعیض در برخورد با مردم بود. یعنی در برخوردی که با مردم داشتن این بود. و سوال چهارم، اولین فتوحات مسلمانان در افغانستان کدام مناطق را شامل می‌شد؟ دقیقاً هرات، بلخ، تخار و سیستان. این مناطقی بود که شامل فتوحات مسلمانان می‌شدند. خب شاگردان عزیز، رسیدیم قسمت کارخانگی. در قسمت کارخانگی 3 سوال گنجانیده شده. میشه کتابچه و قلم بگیریم. من سوالات میخوانم شما یادداشت کنیم. سوال اول، تحقیق کنید چگونه ادیان مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. چیکار میکنیم؟ سرچ میکنید، تحقیق میکنید که چگونه ادیان یا دینهای مختلف بر فرهنگ افغانستان قبل از اسلام تاثیر گذاشتن. سوال دوم، مقاله درباره عدالت در اسلام و تأثیر آن بر جامعه افغانستان بنویسید. سوال سوم، دلایل قیام‌های مردمی علیه امویها را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود در کارخانگی شما. رسیدیم به قسمت درس بعدی. در درس بعدی درباره افغانستان در عصر اموی ها، انتقال قدرت از اموی ها به عباسی ها و همچنان افغانستان در عصر عباسی ها خواهیم خواند که شامل صفحات 9 الی 16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امروز با هم نگاهی به آغاز و ورود اسلام به افغانستان انداختیم و تأثیرات عمیق آن را بررسی کردیم. امید هست که این درس توانسته باشد افق جدیدی از تاریخ کشور عزیزمان را برای شما روشن سازد. تا جلسه بعدی در پناه خداوند یکتا باشید. خداحافظ.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. با اولین جلسه از مضمون تاریخ سنف دوازدهم شما را خوش آمد میگیم. در این جلسه فصل اول، درس اول و موضوعی که از مضمون تاریخ سنف دوازدهم میخوانیم، اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی، همچنان احمدشاه بابا و تحکیم دولت مرکزی و سقیات نظامی احمدشاه بابا مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 1 الی 16 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنین، گفته میتونین در این جلسه درباره درک وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از احمد شاه بابا میخونین و همچنان شناخت اصلاحات احمد شاه بابا و نقش او در تحکیم دولت مرکزی، بررسی سوقیت نظامی احمد شاه بابا و تاثیر آن بر مرزهای افغانستان، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خوش آگدان عزیز، اولین مبحث خود آغاز میکنیم. گفته میتونیم درباره اوضاع سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان قبل از با قدرت رسیدن احمد شاه بابا. گفته میتونیم که در دوران قرن 16 میلادی چکار میشه افغانستان دچار تحولات عمیق سیاسی اجتماعی و اقتصادی میشه که تأثیراتی رو برای مدت‌ها باقی میمونه که این دوره شامل سقوط دولت مرکزی، تجاوز قدرت‌های همسایه و مقاومت‌های مردمی هسته. وضعیت سیاسی و تجزیه کشور. پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، افغانستان دولت مرکزی خود از دست میده. سه قدرت بزرگ منطقه‌ای که دولت صفوی هست در ایران، دولت شیبانی در ماورنه و دولت مغولی در هند به خاک افغانستان تجاوز میکنن و کشور به میدان جنگ تبدیل میکنن. جنبش های مردمی و آزادی خواهانه. جنبش روشانیان به رهبری پیر روشان علیه ظلم مغول ها شکل میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر که ظلمی که مغول‌ها انجام میدن و توسط فرزندان او مانند جلال الدین و عبدالقادر ادامه پیدا میکنه. اما در نهایت مغول‌ها چیکار میکنن؟ اونا رو سرکوب میکنن. جنبش خوشحال خان خطک هست که خود خوشحال خان خطک شاعر و رهبر قبیله خطک علیه مغول‌ها میجنگه و در نبردهای مهم آنها چیکار میکنن؟ مغول‌ها رو شکست میده. و قیام میرویس نیکه هست که در سال 1709 میلادی میرویس خان هوتکی علیه ظلم صفویان قیام میکنه و در قندهار دولت مستقل تشکیل میده که پایه برای تلاش آینده در راه استقلال هست. در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی گفته میتونین که تجاوزات خارجی و فقدان حکومت مرکزی یا نبود حکومت مرکزی باعث نابودی نظام اجتماعی و اقتصادی میشه که زراعت، مالداری و تجارت اساس اقتصاد افغانستان می باشه و که آسیب می بینه و مراکز فرهنگی مثل مکتب هرات از بین میره. که این دوران هرچند با مشکلات زیادی همراه بود، اما مبارزات مردمی زمین ساز اتحاد و شکلگیری دولت ملی در قرن 18 میلادی تحت رهبری احمدشاه عبدالی میشه. خب درباره احمدشاه بابا می خوانیم و تحکیم دولت مرکزی. خب گفتم میتونین که احمد شاه بابا معروف به احمد شاه بابا هسته، یعنی در کل احمد شاه عبدالی معروف احمد شاه بابا هسته که یکی از شخصیت های برجسته تاریخ افغانستان و بنیانگذاری اساس گذار سلسله دورانی هسته که در قرن 18 میتونن با استفاده از شرایط اجتماعی سیاسی و اقتصادی همون زمان یک دولت مرکزی قوی در افغانستان ایجاد کنن. شرایط اجتماعی و سیاسی پیش از سلطنت احمد شاه بابا. گفتم میدونین که افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه در وضعیت دشوار قرار داشت، از جمله استیلا و تجزیه توسط قدرت‌های خارجی که نیروهای بیگانه بخش‌های از افغانستان را تحت کنترل خود داشتند. نبود حکومت مرکزی، یعنی نبود یک وحدت سیاسی، باعث هرج و مرج شده بود. رکورد اقتصادی و اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیار نامساوانه بود و همچنان تحولات منطقه‌ای که ضعف دولت‌های همسایه و بی‌نظمی داخلی فرصت مناسبی برای تأسیس یک حکومت مرکزی فراهم کرده بود. تشکیل حکومت مرکزی بعد از کشته شدن نادرافشار، احمدشاه عبدالی به همراه دیگر نیروهای افغانی به قندهار برمیگرده و در اونجا یک جرگه از سران اقوام مختلف تشکیل میده تا رهبری مناسب برای اداره افغانستان انتخاب کنه. احمدشاه در جرگه کمتر سخن میگفت به دلیل حمایت صابرشاه کابولی، یک شخصیت مذهبی و بی‌طرف بود صابرشاه، و به عنوان پادشاه انتخاب شد احمدشاه بابا که این حمایت و رأی اکثریت سران قبایل به قدرتگیری احمدشاه بابا کمک کرد. احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی اقدامات زیر انجام داد، از جمله ایجاد وحدت ملی، تعیین سرحدات، مشارکت اقوام در امور دولتی، اصلاحات اداری و نظامی، توسعه شهری. در تمام این قسمت ها احمدشاه بابا اهداف داشت و تمام این کارها را انجام داد، که از جمله در ایجاد وحدت ملی گفته میتونیم که احمدشاه بابا برای تحکیم دولت مرکزی و ایجاد وحدت ملی او تلاش کرد اقوام مختلف در یک دولت متحد بسازه. در تعیین سرحدات از دریای آمو تا دریای سند به عنوان مرزهای طبیعی افغانستان تعریف کرد. مشارکت اقوام در امور دولتی با گنجانیدن رهبران قبایل در تصمیم گیری های سیاسی و نظامی توانست از نفاق داخلی جلوگیری کنه و در قسمت اصلاحات اداری و نظامی تشکیلات اداری و نظامی جدید بر پای ساختار پیشین ایجاد کرد و بر همه امور نظارت مستقیمی داشت. همچنان توسعه شهری شهرهای مانند قندهار و تاشقرقان در زمان او توسعه یافته بود. فعالیت های فرهنگی و علمی گفته میتونی که همشا بابا با فرهنگ و علم علاقه داشت و برخی از فعالیت های مهم او در زمینه عبارت از تأسیس مدارس بزرگ در قندهار، هرات و پیشاور بود. همچنان نگارش و حمایت از تعلیف کتاب های مانند تاریخ همشایی که گفته میتونی تأسیس نخستین موزه در قندهار به نام بیت الشرف بود. خب درباره سوقیات نظامی احمدشاه بابا گفته میتونین که احمدشاه بابا بنیانگذار امپراتوری دورانی ای در شرایط دشوار سیاسی و نظامی به قدرت رسید و موفق شد با انجام یک سری لشکرکشی های گسترده مرزهای از دست رفته افغانستان بازیابی کنه و سرحدات طبیعی کشور تثبیت کنه. طی لشکرکشی ها از جنبه های مختلف تاریخی سیاسی و نظامی حائز اهمیت هسته. خلاصه از همه مهمترین سفرها و اقدامات احمدشاه بابا به شرح زیر هسته. سفر اول احمدشاه بابا گفته میتونیم که هدفی چی بود؟ بازیابی و مناطق از دست رفته در شرق، یعنی برای بازیابی مناطق که از دست اینا برفته بود در شرق، اینو میخواستن تامین کنن. و خود خان جهان خان ای چی بود؟ سپه سالار احمدشاه بابا ای به سمت شرق حرکت کرد و از مناطق غزنی، کابل، جلال آباد و پیشاور عبور کرد. ناصر خان والی کابل و پیشاور تصمیم به مقاومت گرفت، اما قوای ایماق و هزاره از جنگ با احمدشاه بابا امتناع ورزیدند. احمدشاه بابا با استقبال مردم در مسیل مواجه شد و والی پنجاب نتوانست در برابر قوای او مقاومت کنه و بالاخر فرار کرد. احمدشاه بابا پس از تحمل تحولات ناشی از آتش توپخانه هندی، پنجاب به میرمنو و ملتان به زاهد خان واگذار کرد و به قندهار بازگشت. خب درباره سفر دوم احمدشاه بابا میخوانیم. گفته میتونیم که هدف سفر دوم چی هست؟ تسخیر هرات و همچنان گسترش حاکمیت در مناطق شمالی افغانستان. احمدشاه بابا با درویش خان هزاره متحد میشه و هرات فتح میکنه. درویش خان هم به عنوان والی هرات منصوب میشه و شاولی خان صدر اعظم احمدشاه بابا برای الحاق مناطق شمالی چون مرو و بلخ و جزجان، خلم، بدخشان و تخارستان مامور میشه. سفر سوم، هدف سفر سوم چی هسته؟ سرکوب شورش در نیشابور و تامین امنیت خراسان. عباس قلیبیات حاکم نیشابور ای در برابر احمدشاه با شکست میخوره و پس از عفو او با عنوان والی نیشابور محسوب میشه. احمدشاه بابا به مشهد میره و شورشی که میر علم خزیمه در اون منطقه به راه میندازه سرکوب میکنه. سفر چهارم، هدف سفر چهارم تثبیت حاکمیت در پنجاب و ملتان هسته که خود میرمنو والی پنجاب از پرداخت مالیات خودداری میکنه و جنگ در منطقه شادره رخ میده که منجر به شکست سپاه او میشه و میرمنو بعدن عذرخواهی میکنه، باز دوباره به عنوان والی پنجاب تعیین میشه. و سفر پنجم هدفی و سرپرستی دوباره مناطق شرقی پس از فوت میرمنو هسته که محمد امین پسر نابالغ میرمنو با عنوان والی منصوب میشه و امور تحت نظارت مادر او بیگم چکار میشه قرار میگیره و احمدشاه بابا با عالمگیر دوم که پادشاه دهلی هسته متحد میشه و او در تخت نگه میداره و برای تحکیم اتحاد شاهزاده تیمور با باردارزاده عالمگیر دوم ازدواج میکنه. سفر ششم، در سفر ششم میتونیم بگیم هدف یا مقابله با شورش سیک ها متحدانه آنها در پنجاب هسته که این شورش ها سیک ها به رهبری آدین بی و اتحاد جت ها و راجپوت ها باعث میشه که احمدشاه بابا نیروهای خود برای جنگ جمع آوری کنه که افغان ها در جنگ ابتدای شکست میخورن، عقب نشینی میکنن و احمدشاه بابا پس از تثبیت اوضاع بلوچستان برای مقابله مجدد آماده میشه. سفر پنجم هدف یا بازگرداندن ثبات به هند شمالی و مقابله با مرهته ها هسته که احمدشاه بابا با 30,000 نیرو به پنجاب میرسه و موفق میشه در جنگ پانیپت مرهته ها و متحدان شکست بده که این نبرد یا این جنگ یکی از بزرگترین جنگ های دورانی بود که احمدشاه بابا با پیروزی قدرت مسلمانان هند به دست آورد و پس از پیروزی احمدشاه بابا علی گوهر برای تخت سلطنت دهلی منصوب کرد. سفر هشتم، هدف یا سرکوب مجدد شورش سیک ها و باز پسگیری کشمیر هسته. احمدشاه بابا با سپاه خود به پنجاب حرکت میکنه و نیروهای 70,000 نفری سیک ها شکست میده. کشمیر نیست، تحت کنترل کامل افغان ها در میاره. و سفر نهم، سفر نهم هدف یا تثبیت قدرت در شمال و تامین امنیت مرزها هسته. پس از سرکوب شورش های سیک ها و متحدان، احمدشاه بابا شاولی خان دستور میده با بخارا مذاکره کنه و مرز شمالی افغانستان تا رود آمو تثبیت میشه و خرقه مبارکه از فیض آباد به قندهار منتقل میشه. سفر دهم، در سفر دهم شاگردای عزیز که آخرین سلاید ما شما هسته، گفته میتونین که هدفی تامین صلح و ثبات در خراسان هسته. احمدشاه بابا به مشهد سفر میکنه و میان نصرالله میرزا و نادر میرزا که بر سر قدرت اختلاف داشتن مداخله میکنه و پس از سرکوب شورش های محلی خراسان به شاهرخ افشار سپرده میشه. و گفته میتونیم در پایان زندگی احمدشاه بابا در سال 1773 میلادی به علت بیماری سرطان وفات میکنه. اون میراثی از یک امپراتور متحد و قدرتمند بر جا میگذاره که شرق به سر هند، غرب مشهد و شمال به رود آمو و جنوب به دریای عرب میرسی. مردم افغانستان اون به دلیل خدماتش لقب بابار داده بودن. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروز ما و رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان پیش از احمدشاه بابا با بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو بود. سقوط دولت مرکزی پس از مرگ سلطان حسین بایقرا، تجزیه کشور و تجاوز قدرت‌های خارجی که این سرزمین‌ها در شرایط دشوار قرار داده بود. احمدشاه بابا با تشکیل دولت مرکزی، اصلاحات جامعه و سوقیات نظامی موفق شد مرزهای کشور بازیابی و وحدت ملی را تقویت بده. موضوعاتی بود که در این جلسه خوانده. رسیدین در قسمت کارخانگی. کارخانگی شما شاگردای عزیز دو سوال هستن، میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان پیش از سلطنت احمدشاه بابا رو بررسی و تحلیل کنید. سوال دوم، کدام یک از سفرهای نظامی احمدشاه بابا بیشترین تاثیر بر مرزهای افغانستان داشت؟ حتما این سوال رو پاسخ بده. درس بعدی، موضوعی که در جلسه بعدی خواهیم خواند، درباره جانشینان احمدشاه بابا، سلطنت اول شاه شجاع و همچنان تجدید رقابت ها و اختلافات، انتقال قدرت و مداخلات خواهد بود. موضوعاتی هست که در جلسه بعدی با هم دیگر یاد خواهیم گرفت که شامل صفحات 17-32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی، خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
مهمان آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در این برنامه پریسا رحمتی، مؤسسه طب در هرات، مهمان ماست. کسی که سالها زحمت کشید تا به پانزه طب را یابد، اما بنابر شرایط موجود و مسدود شدن پوهنتون‌ها برای دختران و زنان از سوی طالبان در افغانستان، از ادامه تحصیل محروم شد. بیشتر با خودش گپ میزنیم. بانو رحمتی، سلام، خوش آمدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پریسا رحمتی هستم، باشنده ولایت هرات، یکی از دختران محروم شده از تحصیل.
چه وقت آزمون کانکور را بید ازی شروع بکنیم که چه وقت آزمون کانکور را موفقانه سپری کردی و وارد پوهنتون شدی؟
من سال 1395 با شرایط سختی که معمولا کنکور افغانستان داره با نمره 324 نمره پذیرش کنکور گرفتم و اینکه شما بین 17000 شاگرد در یک ولایت موقعی که امتحان عقص میشه و امتحان کنکور میدن و 80 نفر از اونا که البته بخش دخترها هستن که پذیرش کنکور میتونن در 15 تیپ بگیرن، من به خودم افتخار میکنم همیشه. این که شرایط فعلی ایجاد شده و من نمیتونم ادامه بدم دانشگاه یک بحث کاملا جدا هست، ولی این که من توانستم با بهترین نمره یک از اون 80 نفر نخبه ولایت هرات باشم که پذیرش کانکور بگیرم، برای من خیلی یک چیزی است که همیشه مثل یک قوه خیلی قوی با خود حمل میکنم و انرژی میگیرم وقتی یادم میاد و توانستم وارد 15 تیپ بشم. سال 1395 بود که من پذیرش گرفتم.
بله، از من خیلی درس خونده بودین، زحمت کشیده بودین و تا به این پوانزه را پیدا بکنین. میدونستین که بالاخره چونی نتیجه را میگیرین و شما کامیاب میشین به پوانزه دلخواهیتان، پوانزه تب؟
نمیدونستم ولی باید میشد. ما یک سری چیزا داریم بین باید و شاید و من میگفتم باید اتفاق بیفته. من پدرم حیات ندارن و از دوران طفولیتم همیشه برای من گفتن دخترم دکتر هست. دوستای پدرم اگر یک موقعی میدیدم من پدرم به عنوان دختر اینا که دکتر هست من معرفی میکردم. در اون زمان من انسان کلاس های 7 و 8 بودم، خیلی سنم هم پایین بود و اون موقع هنوز معلوم نبود که چی میشه، اما با اساس علاقه خیلی زیادی که خودم در اون زمانم داشتم برای خود استاتیسکوپ یا حماله فشار که ما اصطلاحا هم برای استاتیسکوپ میگیم و چپن سفید تهیه کرده بودم از همان زمان که باید هدفم مشخص باشه. در اون سن خیلی خیلی شما کم برمیخوریم به کسی که هدف خود مشخص کرده باشه یا مسیر برای خود مشخص کرده باشه، اما بر اساس تشویق های خانواده قطعا پدرم، برادرها و مادرم همه همیشه از مادرم که دعاها هست و همکاری در قسمت فعالیت هایی که شما داشته باشیم بتونیم بهتر به درس خود رسیدگی بکنیم، مادرم همیشه من تشویق کردم. پدرم در همون زمان که زنده بودن همیشه میگفتن دخترم دکتر میشه و این انگیزه من روز به روز بیشتر میکرد و میگفتم باید بشه و باید هم شد.
یعنی تحصیل در رشته طب هم انتخاب و علاقه‌مندی خودت بود و هم اصرار و تشویق خانواده؟
صد در صد بود. خودم خیلی علاقه داشتم، باز خانواده من از اون خانواده هایی هستن که به خواسته شما احترام میذارن، یعنی من از اون دخترهایی بودم که خودم تصمیم گرفتم که طب بخونم و نظر خودم خیلی مهم بوده و به کنارش وقتی دیدم که علاقه زیادی به این مسیر دارم و بیشتر تشویق کردن. قطعا خانواده هم دوست دارم که موفق باشن اولاد اینا و خانواده هم همکاری کردن، تشویق کردن که امروز من توانستم پذیرش حداقل بگیرم و چند سمستر هم خواندم.
همان روزی که خبر شدی با 15 طب کامیاب شدی چی حس برات دست داد؟
دقیقا ساعت 2:30 شب بود و من منتظر اطلاع از طرف خود ما مدرسه که درس میخوانده قرار بود برای ما اطلاع بدن، چون اونا لینک وزارت مستقیم عکس میکردن، ولی ما اینترنت اون موقع دیگه اینقدر دسترسی خیلی خیلی نداشتیم، خودم چون اون موقع خیلی اینترنت استفاده نمی کردم کمتر دسترسی داشتم. منتظر بودم برای من تماس بگیرم و بگن، به خود من پای اینترنت نشسته بودم که اینترنت وصل بشه و بتونم سایت وزارت باز بکنم ببینم نتیجه من چی شده، ولی خب از طرف خود همون مدرسه که ما درس میخوندیم من تماس گرفتم و حدودا ساعت چیزی کم ساعت 3 صبح بود و من از خوشحالی گریه میکردم و بیرون شدم رفتم اتاق مادرم و اونجا گریه میکنم، مدام احساس کردم که من یا بی نتیجه شدم یا اتفاق بعد دیگه افتاده که مدام گریه میکنم، چون از خوشحالی نمیتونستم صحبت کنم و فقط گریه میکردم. بعد ما با سختی زیاد تونستم بالاخره اعلان کنم برای اینا که من پذیرش گرفتم. و اون موقع مادر من هم به دلیل اینکه مادر است دیگه به کنار من بدون اینکه بدونن چی اتفاق افتاده شروع کرده بودن گریه و ایست با هم تجربه میکردیم. بالاخره تونستم بگم برای اینا که من پذیرش گرفتم، تا صبح هم نخوابیدم و خیلی استخوابی داشتم.
کدام بخش طب برات جذاب تر است؟
ما که مالیجبی پذیرش گرفتیم و کلا مالیجبی تمام بخشا رو خواندیم، ولی خب من علاقه ای که دوست داشتم نتیجه ای کارم جراحی باشد، من خیلی جراحی دوست داشتم.
و پس از اینکه کامیاب شدین و وارد پانزده طب شدین در هرات، چند سال درس خواندین تا ای کمی محدودیت ها وضع شد و محروم شدین از ادامه تحصیل؟
چهار سال.
درست. اگر با پانزده طب را نمیافتی، کدام رشته دیگه برات جذاب بود و دوست داشتی که در کدام رشته دیگه درس بخونی؟
گزینه بعدی حقوق و اقتصاد بود. فی الحال هم در یکی از دانشگاه های هند که آنلاین هست رشته اقتصاد ادامه دادم و میخوانم.
بله. چی مدت میشه؟
سمستر اول است، تازه شروع کردیم و پذیرش تازه گرفتم.
درست. یعنی مصروفیت روزانه تان همی از درس میخونین آنلاین؟
همین هست و یک کلاس دیگه هم دارم. من به زبانم خیلی علاقه دارم و خیلی زودم میتونم یاد بگیرم، چون علاقه ای که بر اساس این که علاقه دارم میتونم زود یاد بگیرم. زبان آلمانی هم میخونم و زبان انگلیسی هم.
از نظر شما آموختن کدام یکی از این دو لسان آسان تر است؟
انگلیسی خیلی ساده است.
سلامت باشین. والا میایم درباره محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار زنان در افغانستان. آن روز که خبر شدی دیگر دختران نمیتونن در افغانستان به پانتون برن، چی احساس کردی؟
من آدم نیستم که عقب بکشم و نه تنها این فعالیت مثلا به درس بخونم، تنها به هیچ وقت به زندگی خود به اینکه یک گزینه داشته باشم اکتفا نکردم. همیشه اگر کار کردم گزینه های متفاوت کوشش کردم امتحان بکنم، یا اینکه یک گزینه نباشه برای من. من یک اصطلاح همیشه میخوام که مفصل تر البته صحبت بکنم.
بله.
همیشه میگم برای دوستا و کسایی که با اونا کار میکنم، انگلیسا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم و منشه های صحبتم درست باشه، انگلیس ها یک جمله دارم میگم تو خمرقای خود در یک سبد نگذارین. این به این معنا وقتی اگر شما تجارتی هم میکنین در یک جا نباشه، اگر یک فعالیت هم میکنین در یک جا نباشه و سی انجام بدین و اگر از یک جا نتیجه نگیرین از یک جای دیگر 100% میگیرین، اگر از یک جا روش نکنن از جای دیگر روش میکنین. و من از دوران طفولیتم فعالیت های خیلی زیاد داشتم، چه در عرصه اونر بوده چه در عرصه مثلا مطالعات بوده، به این که بتونم یک رشته خوب انتخاب بکنم که در آینده ما افغانستانی ها در شرایطی بزرگ شدیم که فقر اقتصادی داریم و این رشته ما بتونه که من از نگاه اقتصادم تعبیر بکنه. و این شکلی فعالیت کردم. روزی که دروازه دانشگاه ها بسته شد رو چاره ای نداشتیم. حالا ما صدا بلند کردیم، ما به هر حال همون شرایطی که پیش اومد بلند شدیم و من خودم از اون دسته دخترایی بودم که و هستم و قطعا اگر نیاز باشه ممکنه بارها این کار اتفاق بیفته و من هم امسیر ام نسلای خودم هستم. دخترانی که معروف شدن خصوصا دختر خانم ها، من امروز دانشجوهایی که هم کلاسی هم بودن آقایون فراغت گرفتن برای خود تمام کردن و امروز من نشسته هستم داخل خانه و از دور دارم از فضای مجازی اونا رو میبینم و خیلی برای من سخت تمام میشه. اون روز من حدودا دو هفته در شاک بودم و درست است من خیلی پالتای در کنارش انجام دادم، ولی تا هنوز هم که هنوز از گاهی خواب این که مثلا بلند بشم برم دانشگاه میبینم به خیلی برای من استبعاد منتقل میکنه و نمیتونم هضم بکنم. حقیقتا امروز هم همون روز اول است برای من، هیچ تفاوتی نکرده از نگاه چالشی که برای من ایجاد کرده، از نگاه ذهن من درگیر کرده، نمیتونم هضم بکنم.
آیا تا حال گریه پنهانی هم داشتی که هیچ کس از آن خبر نداشته باشه به خاطر این مشکلات و محدودیت هایی که با آن روبرو شدی؟
من آدم خیلی سرسختی هستم، از اون جایی که هرچقدر سختی بیایه من گریه نمی کنم، ولی اینکه شما از درون آدم درونگرایی باشین، از درون خود خراسی بزنین، حتی از گریه هم کرده به شما بیشتر آسیب میزنه و سخت‌تر هست. مهم نیست که فقط شما عشق بریزین و حالا این عشق میتونه چه آقا باشه چه خانم، ولی فرق نمیکنه. من آدم نیستم خیلی گریه بکنم، ولی اینکه در درون خودم اذیتم، از درون خودم خودخوری میکنم، این من خیلی اذیت میکنه. خوابم شب ها نتونستم بخوابم، خوابم کم شد، خوابم گرفته شد از نگاه زنی، اوکسیژنم خیلی کم شده و نمیتونم مثلا خیلی تحمل بکنم، یک مشکل یک چالش خیلی به راحتی بتونم حل بکنم. اینا همه برمیگرده از نگاه فشارهای روحی به ذهنی که ایجاد کردم. من گاهی میگم که چقدر خوب است که گریه بکنم و تخلیه بشم، چون خانم ها معمولا احساساتی تر هستن، احساسی هستن و دوست دارن یک جوری خود تخلیه بکنن و من متاسفانه این گزینه رو ندارم. خیلی نمیتونم بگم چی، ولی به هر حال خیلی نمیتونم گریه بکنم، خود تخلیه بکنم. خیلی بده این فکر میکنم، و هرچقدر آدم بتون از یعنی از جهت خود تخلیه بکنه حالی میشه. و
بله،
به همین دلیل یک جوری خود دوست دارم تخلیه بکنم، یا اینکه مطالعه بکنم، یا اینکه، ولی تاثیر گذاشته واقعا روی ذهن من، روی حوصله من. من آدم صبوری هستم، ولی الان داره این کم میشه صبر. و اینکه از نگاه ذهنی شما درگیر باشین و مشکلات دیگه هم به شما ایجاد میکنن.
برای که امیدت را حفظ کنی چی کارهایی میکنی و چطور با احساس ناامیدی مبارزه میکنی؟
من هست به کنارش من مطالعه زیاد میکنم و به کنار اون که هرس کردم زبان هم میخوانم، و در کنار اون همچنان من از سال 2016 علاقه شدیدی به یوگا پیدا کردم و مسیر یوگا گرفتم، و نه تنها مدیتیشن ریلکسیشنه که یک بخش از یوگا هستم، بخش از انعطاف هم دنبال کردم، کلاس های یوگا برای خود معیا کردم از سال 2016 البته. و بعد که 2017 من خیلی جدی شروع کردم یوگا، و حتی در مرحله مربیگری رسیدم، حتی اونجوهایی داشتم که برای یوگا آموزش میدادم، و الان هم که نیست و این کارها برای از اونا نمیکنم، برای خودم انجام میدم. و خودم به کنار این پروسیجری که قبلا به شما توضیح دادم چه فعالیتایی دارم،
بله،
یوگا هم میکنم. البته من بخش انعطاف کار میکنم و سبک های متفاوتر دنبال کردم که از اون جمله وینیا سانا و اشوانگا هست، سبک کاری یوگا همه.
درست. اگر دانشگاه ها مسدود نمی شد برای دختران، شما حالا فارغ شده بودین از رشته طب؟
بله بله،
درست. میخواستین در ولایت هرات ایفای وظیفه بکنین یا در ولایت دیگه؟ چی بود برنامه هایتان در روزمان؟ چی رویاه هایی داشتین؟
من همیشه، البته این شاید خیلی یک چیز بلند پروازانه ای باشه، ولی در از کلاس دهم به بعد برای من همه خانواده دکتر میگفتن، و عقیده من این بود که من باید یک روز وزیر صحت عامه باشم و به این ایده درس میخوندم حقیقتاً. و تلاش خود کردم، این که نشد یک طرف قضیه هست، ولی هدف من مهم نبود در کدام ولایت. من دوست داشتم فعالیت داشته باشم، دوست داشتم رشد بکنم، دوست داشتم به کنار خود خیلی یار از کنار من دست نار بگیرم و بلند بکنم و رشد بکنم. ایده من خیلی بالا بود، ولی متاسفانه دیگه الان چیزی در دست نداریم.
گاهی فکرم میکردی که چنین مشکلات پیش خواهد آمد؟
ارگیز به این فکر نبودم، ارگیز فکر نمی کردم، و انوز هم گفتم که نمیتونم هضم بکنم و فکر میکنم یه خوابه و این روز فردا از این خواب نبلند میشم.
تشکر پریسا جان رحمتی. به نظر خودت وقت یک دختر از تحصیل باز میمانه، تنها خودش ضرر میکنه یا جامعه هم؟
100% جامعه. حالا نه تنها ما بخوایم تنها پرنزه مثلا طب یا رشته پزشکی ما بیام معروض کنم به این رشته، ولی خب یکی از عوامل میتونه این باشه. شما 4 سال هست ما در خانه نشسته از سال 2022، و این هر روز که شما در خانه نشسته باشین و دارین از تاثیر باز میمونین، یک نسل اداره عقب میفته، هر سال یک نسل اداره عقب میفته و شما در آینده های نچندان دور مواجه میشونیم به کمبود اولین گزینه پزشک هست. اون یک سری از افغانستان بیرون شدن، یک سری الان در نیمه از تحصیلات خود باز ماندن و الان فعالیتی ندارن و این چشم جامعه رو داره میبنده و چند سال آینده شما پزشک زن خیلی کم میتونیم ببینید. ما خانمایی که قبلا پزشک شده بودن و سنی از اونا گذشته، دیگه اونا باید آیست آیست بازنشسته بشن یا که دیگه نمیتونن فعالیت بکنن یا نمیتونن کار بکنن به اساس اینکه سنشون گذشته و توانایی رو داشت دیگه نداشته باشن. باید قشر جدیدی وارد این بروسه بشه، نه تنها باز هم میگم رشته پزشکی، تمام رشته ها، تمام اقشاری که حالا من میشه میگم زنها نیمی از پیکر جامعه هستن، شما نیمی از پیکر جامعه در خانه نشسته این حاله و وقتی نباشه بعدها به این مشکل مواجه بشین میفهمین که چه ضرری کرده جامعه. به کنارش از خود شخص شروع میشه و استگ بای استگ میرسه به جامعه. من خودم ضرر کردم که امروز بخوام نشستم از نگاه ذهنی، اینکه تحصیلاتم عقب مانده، سنم دیگه از این بعد میره بالا و من فردا ای اوصله و صبر رو نخواد داشتم، بعد به خانواده من هست، خانواده من آسیب میبینن چه از نگاه مثلا اقتصادی باشه، چه از من نمیتونم دست خانواده خود الان بگیرم. چرا؟ چون من به خانه نشستم، من نمیتونم استقلال بگیرم، استقلال داشته باشم که بتونم از یک جهت خانواده خود تامین بکنم یا حداقل خود تامین بکنم، از دوش خانواده برداشته باشم. اینها وقتی ایجاد میشه بعدن وارد جامعه، به جامعه بزرگترین مثلا از که الان هم شده، همین الان هم ما دکتر صاحب خیلی در قسمت خانون کم داریم و مواجه شدیم و در دیگه عرصه ها هم همینطور هست، هیچ فرق نمی کنن و متاسفانه همه معروف شدن و بدتر شده، روز به روز بدتر شده میره و آسیب ها روز به روز احساس میکنن در آینده نچندان دور.
یک جامعه بدون دختران تحصیل کرده از دید شما چیگونه یک جامعه خواهد بود؟
مثل خانه ای است که چراغ نداره. شما باید با دست دست کردن راه برین که پیش پای خود نمیبینین و قرار است بیفتین و میترسین که بیفتین، آنچین تصوری داشته باشین دقیق ترین شباهت تشابهی که میتونه بین یک جامعه ای که خانم ها در روش نکنن به خانه بدین همی هست.
اگر نام برای این دوره از زندگی بگذاری، چی نام انتخاب میکنی؟
خیلی سخته، چه نامی که از او بدتر باشه نتونم انتخاب بکنم و چیزی باشه که تمام تاریکی های زندگی ما و تمام آسیب هایی که ما الان هر روز داره از سنمون میگذره و هر روز داره از روشتمون که قرار بود بکنم میگذره، چه نامی باید انتخاب بکنن که اینا رو همه در یک قالب جا بگیره. حتی نمیتونم سیاه بگم، سیاه اتفاقا فکر میکنم خیلی هم بهتر است، خیلی واژه خوبی هم هست، اما چیزی بدتر از سیاه، دوره سیاه زندگی ما.
بله، آیا موسیقی هم روزانه گوش میکنی؟ آهنگ های کدام هنرمند را دوست داری؟
من خودم لاکوتا، نمیدانم شنیده باشین یا نه، لاکوتا بله. یک آله موسیقی هست که از سرخپوستان آمریکا مجموع میگیره و اولین آله موسیقی سرخپوستی هست، در مجموع میشه اولین آله موسیقی گفت که من چون موقعی که یوگا میکردم و یوگا میکنم، ما یک فرکانسی داریم، روی اون فرکانس نواختن از اون خیلی آرامش میده، خیلی نرم هم هست، امین که بلد هستم، امین که دوست دارم.
یعنی بیشتر از همه چیزهایی که دلت را در این روزها آرام میکنه امی هست؟
دقیقا. اینها فقط سرگرمی هایی است که میتونم روز خود با اون بگذرانم که آسیب های رویی کمتر بشه و بیشتر نشه از این چیزی که هست.
کدام موسیقی یا آهنگ برات یادآور روزهایی است که تحصیل میکردی؟ پانتونا باز بود، نرمال میرفتی دانشگاه، درس میخوندی؟
مشخص که نمیتونم بگم، الان موسیقی های زیادی هست و من خیلی آدم نوستالژی هم هستم، بیشتر آهنگ های استاد ساروان و استاد سراهنگ گوش میدادم.
درست.
من اصلا سال بان خیلی آهنگایشان دوست دارم تا الان هم گوش میدم.
بسیار خوب. کدام آهنگش بیشتر گوش میکنید؟
متاسفانه در قسمت این که آهنگ متنش یا این چیزی بلد باشم یادم نمیمانه، در حالی که زیادم گوش میکنم نمیتونم همچین چیه داشته باشم.
درست. از محدودیت ها و مشکلات و همچنان از تحصیل و ای که زحمت کشیدین قصه کردین در این برنامه، اگر میتونستی با حاکمان فعلی در افغانستان یک جمله حرف بزنی چی میگفتی؟
دلیل این که چرا اینقدر مناقشه میکنن با خانم ها که میخوان خانم ها رو از جامعه حذف کنن، دلیلش بیان در قلب بگم ما چه دلیلی داریم. اگر بحث دینی و از نگاه اسلام هست، وقتی پیغمبر خدا میگه اقرا بخوان، دیگه معدود نکرد خانم بخونه یا آقا بخونه، و این بخونه به همه گفت و بذارن حداقل این چشم جامعه کور نمونه و این تاریکی ادامه پیدا نکنه، بذارن رشد کنن جوانانمون و جوانانمون اطفالمون. الان من خودم خواهرام طفل کوچک دارم و دختر خانم هستم و از الان استرس دارن که دو سال دیگه مثلا تا کلاس ششم ادامه داده میتونه و بعدش باید بشینه بخونه. به قول خودشان فارغ التحصیل صنف شش میشن و این خیلی یک فاجعه بزرگی است. اون دیگه رشد نکرده ذهنش، بذارن خانم ها رشد بکنن. یک وقتی یک خانم رشد میکنه یک نسل روش میکنه، ضرر نمیکنم. و اگر میخوان یک افغانستان بهتری داشته باشن، اجازه بدن خانم ها هم تحصیل کنن، خانم ها هم کار بکنن. بحث های دینی هیچ وقت دین نباید وارد مثلا حوزه سیاست کرد، نباید جدا از آن باید باشه. دوست ما قبول داریم کشور اسلامی هست، ما ایجاب میگیریم بر اساس همون چیزی که لایه‌ای که اونا بر ما گذاشته باشن، ما با ایجاب مشکلی نداریم. اما تحصیل یک نیازه اولیه هر انسان است. ما الان نیازهای اولیه خدا نداریم و از ما گرفته شده و بهتر است که برای رشد بهتر خانم ها وقتی میگیم نیمه پیکر جامعه تلاش بشه، عزف نشه. و خواهش ما همین است، بحث دین و بحث سیاست کامل باید از هم جدا بشه.
تشکر. در آخر برنامه چی پیام برای دختران داری که مثل شما از تحصیل باز ماندن؟
الان که شده و امیدوارم به کنارش، من بارها این صحبت ها اگر پیش آمده گفتم، امیدوارم جامعه جهانی و کسایی که در دستشان میرسه در این قضایا دختران افغان رو ببینن و بتونن یک مسیر رو برای نواز بکنن که این همه دختر در خانه نشسته هستن و دارن از تحصیل باز میمونن و دارن دوره تاریک و سیاه رو تجربه میکنن، این دوره رو برای نزودتر ختم میکنن، یک مسیر روشنتر رو باز میکنن. و برای دختران ما نباید کوتاه بیاییم. ما دوده جنگیدیم. اگر ما در کشورهای دیگر هم بریم بررسی بکنیم، خانم ها در تمام کشورها یک دوره سیاهی رو داشتن و اینکه مقاومت کردن، اینکه تلاش کردن و استادگی کردن که این دوره رو ختم کنن، دوره رو چالش های رو مقابله کردن با او و خود رساندن و به چیزی که میخواستن و هدفی که میخواستن رساندن. ما هم میتونیم و خانم های افغان هم دوده جنگیدن و الان هم نباید کوتاه بیاییم. ما چیز دیگر نمیخواییم، ما فعلا فقط امیر میخواییم که نیاز اولیه ما به ما داده بشه و این نیاز تحصیل نیاز اولیه ما هست، روش نیاز اولیه ما هست، کار نیاز اولیه ما هست و اینها آرزو نیست، اینا نیازه و فعلا نیاز ما تبدیل شده به یک آرزو و حتی به چشم آرزو هم دیده، باید به خاطر اون آرزویی که داریم کوتاه نیاییم و تلاش بکنیم که رشد بکنیم، تلاش بکنیم که یک مسیری که کوچکترین روشنایی که میبینیم به سمت اون روشنایی 100% مقابله کرده بریم. و این کار آسانی نیست، قطعا کار سختی هست. شما با یک خانواده اگر مقابله کنیم سخت است، چی برسه با یک جامعه.
تشکر از حضور و اشتراکتان در برنامه مهمان آزادی.
قربان محبت شما، سلامت بشه.
تا تشکر از شنونده های ما هم، سپاس که تا حال با ما همراه بودن. این برنامه در همینجا به پایان میرسه. مهمان ما پریسا رحمتی محصل طب در هرات بود که زمانی که طالبان پوهنتون‌ها را برای دختران در افغانستان مسدود کردند از ادامه تحصیل محروم مانده. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.
امشب اگر یاری کنی و دیدت تو آن می کنم، امشب اگر یاری کنی و دیدت تو آن می کنم، آتش به دل می افکنم، دریا بدان.